بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محصوره بر چهار قسم است چه قضیه یا موجب است و یا سالبه و در هر صورت یا کلی است یا جزئی دیگه اون چهار قسمی که خوندیم موجب کلیه مثل هر زاویه قائمن 90 درجه است الان میبینید که چون قضیه حرف هر داره به صورت کلیه لفظ هر برخ هیچ همه اینها اون هرش به صورت سالب کلیه مثل هیچ انسان جماد نیست الان میبینید که قضیه سور داره قضیه سور داره دیگه اون قضیه اولی هر داشت قضیه دومی هیچ ولذا این دو تا کلمه چون داره میشه قضیه محصوره حصاردار موجب جزئیه مثل بعضی از علوم اشرف از بعض دیگر است عنایت دارید که قضیه با کلمه بعض بعض سوره و سالبه جزئیه مثل بعضی از مرغان خوش آواز نیستن که بازم سالبه جزئی بودنش زیر سر اون بعض دیگه سالبهش که خب معلومه نیست دیگه اون چه در علوم معتبر است همین محصورات اربعه این چهار تا قضیه که ما در هر علمی الان بیای فرض مثلا در مثلث ثابت کنیم که مجموع زوایای مثلث و با خدمت شما عرض کنم که مساوی با دو تا قائمه است اگر این را فرض به صورتی قضیه کلی اثبات نکنیم بگیم هر کجا که مثلثی به صورت بدون کلی بگیم که مجموع زوایای مثلث علی همین عبارت مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است خب این الان قضیه چی عزیزان؟ قضیه مهمله است یا محصور است؟ بفرمایید مهمله است چرا؟ برای اینکه قضیه سور نداره سور نداره اگر بگیم که در همه جا مثلا در همه جا مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است چون کلمه همه رو در عبارت داریم این قضیه میشه قضیه سوردار خب اگر ما بگیم که این شکل مثلث است این شکل مثلث است و مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است میشه ما اثبات کنیم که پس این شکل مجموع زوایاش برابر با دو قائمه است نمیتونیم چرا؟ چون کبرای ما سور نداره ولذا چون قضیه مهمل است قضیه مهمله احتمال داره که کل افراد باشه و احتمال داره جزء افراد باشه جزءش مسلم است کلش محتمله چون کل محتمله لعله به این که این مثلث ما از اون بعضی افراد دیگر از اون بعضی افرادی که قطعی مجموع زوایاش برابر با دو قائم است لعله به این که اون نباشه ببینید یه وقتی شما میخواید بیاید برای این مثلث به تنهایی برهان تشکیل بدید اون یه حرف دیگریست میاد میگید یکی از خطاشو خارج میکنیم مجموع زوایای خارج برابر با دو تا نمیدونم مقابل داخل اون میشه در خصوص این مثلث دارید برهان تشکیل میدید اون ما حرف نمیزنید اما نمیخواید که برهان تشکیل بدی میخواید بگید آقا این مثلث است و ما قبلا در جای خودش اثبات کردیم فرض در اصول اقلیدس اثبات کردیم که مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است اگر در اونجا اثبات ما به صورت قضیه مهمله باشه شما نمیتونید به استناد اون قانون استناد بفرمایید که پس این مثلث هم مجموع زوایاش با دو قائم است. چرا؟ برای اینکه اون قضیه شما قضیه بی سوره. مگر اینکه بگید بله ما در اصول اقلیدس اثبات کردیم که در همه جا مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی برابر با دو قائم است، اون وقت در همه جا یکی از اون مواردش میشه اینجا. ولی اگر اونجا به صورت مهمل باشه، شما نمیتونید با استناد اون قانون این خصوص این شکل رو اثبات کنید. لعل چرا؟ برای اینکه این احتمال داره بعضی از افراد مثلث رو بگیره، یه احتمالی هم داره که همه رو بگیره، همه افراد مثلث رو بگیره، و شاید که این یکی ما از اون بعض قطعی این قانون نباشه، از اون بعضهای دیگر باشه مثلا. ولذا اون چه در علوم معتبر است همین محصورات اربعه است. این الان داریم دنبال یک نکته شریفی میریم، در این حالی که بحث منطقیه، اما یه لطیفه فلسفی توشه. چرا در همه علوم، اصلا در همه جا مطلق علوم، اونی که قضایایی که به کار آدم میاد که بگه در این علم به اون قضیه میخوایم اسناد کنیم، اون قضایای محصور است. چرا؟ چه؟ زیرا وجود طبیعت همان وجود افراد است، یعنی موجودات متأصله همان افرادند و طبیعت در ضمن اونهاست. ببینید الان همین مثالی که اینجا مطرح شده، مجموع زوایای مثلث در سطح مستوی برابر با دو قائم است. بگیم آقا این قضیه، موضوع قضیه ما چون سور نداره ولذا یک طبیعتی داره. خب این مثلث در خارج چند تا مستاق میتونه داشته باشه؟ چه میدونم، تمام افرادی که هر روز دستشون خودکار دارن مثلث میکشن جزو افراد این طبیعتن، جزو افراد این طبیعتن، و تمام مثلث ها همه سه گوشن، پس جزو افراد این طبیعتن. ببینم اونی که در خارج متأصل هست، به حقیقت تحصل وجودی داره، کیه؟ این مثلثی است که من کشیدم، اونی که شما تو دفتر میکشید، اونی که اون معلم سر کلاس میکشه، اونی که اون شاگرد تو دفترش میکشه و ها کذا. هر چی که در خارج فرد متحقق مثلث داریم، که الان اگر ما این یک فرد را پاک کنیم، فعلا در پیش چشم ما این طبیعت در خارج مستاقی نداره، این طبیعت. ولی به محض اینکه این شکل رو ترسیم کردیم، پس یک فرد از افراد این طبیعت مفهومی در خارج خودش رو نشون داد. اونی که در خارج اصالت دارد فرد است، نه کلیت، نه به صورت مفهوم کلی، نه طبیعت مثلث. ما در خارج عنوان مثلثیت نداریم، ما اونی که در خارج داریم اینی که این آقا نشسته با مداد کشید، اون با خودکار کشید، این با انگشت کشید، این مثلث رو با مثلا آجر ساخت، مثلا هر کسی هر جوری که. پس اونی که در خارج متأصلند افراد طبیعتن. بعد به تبع این افراد متأصل در خارج، این مثلث که الان در خارج موجود شده، حالا در خارج این طبیعت مفهوم مثلث در ضمن این فرد مثلث موجود میشه. مثل اینکه شما الان در روی کره زمین اگر 5 میلیارد نفر افراد انسان دارید، فرض قضیه در کل عالم همین 5 میلیاردن، در کرات دیگر هم اصلا آدم وجود نداره، ما از فردای صبح بیایم این 5 میلیارد نفر را از روی کره زمین برداریم، آیا عنوان طبیعت این که انسان در روی کره زمین هست صادقه؟ نه خیر. ولذا میگید طبیعت هر شیئی ینتفی به انتفاع کل افراد. اگر ما اومده باشیم از این 5 میلیارد فقط 1 نفر را استثناء کنیم و ما بقی همه را از روی کره زمین برداریم، بازم آیا میشه گفت که انسان در نشأه زمین وجود دارد یا نه؟ ولو به همین 1 نفر انسان وجود داره، چون طبیعت در ضمن فرد، طبیعت با 1 فرد موجود میشه و اگر بنا باشه که اون طبیعت مطلقا برداشته بشه با کل افراد باید برداشته بشه. ولذا طبیعت هر مفهومی، هر کلی با 1 فردش حداقل موجود میشه و با انتفاع و منتفی بودن تمام افرادش منتفی میشه، وگرنه تا تمام افراد منتفی نشه طبیعت در خارج منتفی نمیشه. اما این که الان اومدیم میگیم در روی کره زمین همه رو برداشتیم، فقط 1 نفر انسان، 1 نفر، میگیم آقا طبیعت انسان در ضمن همین این 1 نفر هم موجود میشه. حالا در ضمن این که طبیعت انسان در ذیل این 1 نفر موجود میشه، این یکی در خارج اصالت داره، طبیعت به تبع ایشونه، که اگر شما این یکی را بردارید میبینید طبیعت انسان در خارج هیچ جایگاهی پیدا نمیکنه. پس کیست که داره در خارج طبیعت انسان را به وجود می آورد، بهش بها میداد؟ این فرده. همیشه افراد یک قضیه تأصل وجودی دارن، طبیعت قضیه تابع افراد. قضایای مهمله، چون کل یا جز افراد توش لحاظ نمیشه، ولذا قضیه مهمله بی اعتباره. در قضیه محصوره در همه جا یا هیچ فرد توش لحاظ نمیشه معلوم میشه، پس اون طبیعت به طور کلی منتفیه، یا بعضی از افراد لحاظ میشن مشخصه تأصلشون معلوم، یا کل افراد لحاظ میشن در موجبه کلیه، یا بعضی از افراد لحاظ نمیشون در سالبه جزئیه، یا بعضی از افراد لحاظ میشن در موجبه جزئیه. اما از این کل افراد لحاظ بشن 1، بعضی لحاظ بشن 2، کل لحاظ نشون 3، بعضی از افراد لحاظ نشون 4، از این 4 تا که بگذریم اصل طبیعت به کارمون نمیاد، اصل طبیعت به کارمون نمیاد. ولذا اگه ما در خارج 1 دونه مثلث هم نداشته باشیم، هیچ اصلا 1 دونه مثلث نداریم و نه از این به بعد هم 1 دونه مثلث به وجود می آید. مثلث الان در روی کره زمین فکر می کنیم این پایتخت است و ما 1 طبیعت قضیه کل چیز داریم، مهمله داریم، و این طبیعت در روی این صفحه کره زمین و نظام هستی 1 فرد هم نداره. این قانون به کار کی میاد؟ بله، چه فایده ای داری؟ تازه این قانون رو که ما گذاشتیم سور نذاشتیم، همه، بعض، هیچ، برخ، هیچی نذاشتیم، اومدیم 1 مثلث را به وجود آوردیم، درسته؟ موضوع ما چیه؟ مجموع زوایای مثلث برابر با 2 قائم است. شاید شما بفرمایید که آقا پس این مجموع زوایای مثلث زود آمده در این شکل مثلث پیاده شده. چرا؟ برای اینکه این طبیعته. طبیعت به محض اینکه 1 فردش موجود شده، طبیعت میاد در ضمن اون 1 فرد موجود میشه. ببینید، ما اگر فقط و فقط طبیعت ما همین بود و این محمول رو نخواسته باشیم روی این طبیعت بار کنیم، بله این طبیعت در ضمن این مثلث موجود، درست. اینجا ما یه مثلث هم داریم، ایشون زوایایی هم داره و مجموع زوایاش هم 3 زاویه است. اما چون شما میخواهید 1 باری را به نام تساوی با 2 قائمه را بر روی این موضوع بار کنید، اون وقت اینجا اشکال پیش میاد که آقا این موضوع شما با این بارش آیا این یکی مستاقش میتونه وارد بشود یا نه؟ چون لعل به این که مثلث باشه اما برابر با دو قائمه نباشه. چرا؟ چون شما که تو قانون تو نگفتید همه مجموع زوایای مثلث در همه جا، نگفتید بعضی جا، هیچ جا، شما چیزی نفرمودید که اگر به صرف طبیعت میفرمودید بدون بار محمول طبیعت برای یکی صادق بود، اما چون طبیعت مجموع زوایای مثلث با این بار محمولی که روی دوششه میخواید اینجا پیاده کنید، لعله به این که اینجا بله مجموع زوایای مثلث است اما این بار محمول اینجا روی این دوش پیاده نشه، چرا شما نگفتید در همه جا که اینم یکی از اونجاها باشه، شما نگفتید در هیچ جا که این از اونام نباشه، شما نگفتید در بعضی که مثلا بگیم ببینیم آیا این جزء اون بعض هست یا نه. اینه که این قضیه ما هیچ به درد ما نمیخوره، هیچ به کار نمیاد و حتما باید قضایا که در هر علمی میخواهیم کار کنیم باید قضایایی که تشکیل میدیم در اون علم حتما سور داشته باشه، یا کل یا بعض یا جز، اونم جزش به صورت یا سالبه یا بله موجبه. خب زیرا وجود طبیعت همون وجود افراد است، یعنی موجودات متأصله همون افرادن و طبیعت در ضمن اونهاست، به همین معنایی که الان مثال زدیم. و مقصود، حالا شما در هر علمی قصدتون چیه؟ واقعا میخواید موجودات متأصل رو شناسایی کنید، اصالتدار را، حقیقتدار را، یا دنبال یه سری مسائل اعتباری میگردیم؟ مثلا واقعا این آقایی که میخواد بره راجع به معدن شناسی کار کنه واقعا راجع به افراد معدن متأصل در خارج کار داره یا روی کلی مفهوم معدن کار داره؟ چه کاری برش میرسه؟ ما اصلا در خارج در هیچ نقطه ای از زمین، دل کوی، هیچ جا معدن نداشته باشیم، اصلا هیچ فردی از معدن نداشته. این همه میرن درس معدن شناسی میخونن چه فایده برشون داره؟ اگر ما اصلا در روی کره زمین هیچ کس به عنوان مریضی مریض نداشته باشیم، خب این همه عزیزان درس پزشکی بخونن نتیجهش که چی؟ در صورت این علم معنا پیدا میکند که روی فرد خارجی بیاده بشه. اصلا تمام علوم در صورتی مفهوم پیدا میکنن که بیان برن روی فرد خارجی. خب حتی شما الان میفرمایید که فلسفه هم اینی که میرسید به مسائل فلسفی، میگن مسائل فلسفی هم همیشه روی مفاهیم کلیه دور میزنن. بعد ما به این نتیجه رسیدیم که اگه واقعا فلسفه بخواد به صرف مفهوم کلی دور بزند به فکر هیچ کس نیست، به درد هیچ کی نمیخوره. و نتیجه چی شده؟ اینه که ما اومدیم این سری مفاهیم کلیه یاد گرفتیم، چه به کار مردم میاد، چه به کار نظام هستی میاد، چه به کار من و شما میاد. ولی اگر گفتیم فلسفه علم به احوال موجودات در نشأه عالم طبیعت، مثال عقل، عالم اله است، اون وقت دیگه به کار میاد. ولذا در فلسفه وقتی اول آدم وارد فلسفه میشه فقط یک بحث روی مفهوم وجود کردن، از فصل دوم فلسفه رفتن روی اصالت وجود، تشکیک وجود، اصالت و تشکیک وجود توی متن وجود در خارج است نه روی مفهوم. ولذا مفهوم وجود که اصالت نداره، که مفهوم وجود از اعتباریاته، از چیزاییست که ذهن میسازه. تازه مفهوم وجود مخلوق ذهن است، نه مخلوق در خارج، نه متأصل در خارج. اونش هم تازه باید بحث کرد که ببینیم در این مفهوم و معنای وجودی که ما در ذهن میفهمیم، در این فهم ما، مفهوم ما، این مفهوم اصالت دارد یا ذهن ما اصالت دارد یا ایشون قائم به ذهن ما، چه به کار میاد اصلا؟ در همه جا باید بحث ما در هر علمی برود روی متن خود خارج، وگرنه بیفایده میمونه. ولذا قضایای مهمله همیشه تو مفاهیم دور میزنه، تو ذهن دور میزنه، تو متن افراد خارج قدم نمیگیره، ولذا در هیچ علمی معتبر نیست. مگر اینکه
شما اگر قضیه مهمله‌ای داشتید الان میخونیم، میگیم آقا در هر قضیه مهمله‌ای دو تا احتماله، احتمال داره که بعضی مراد باشه، احتمال داره که همه مراد باشن، اما بالاخره یه قضیه‌ای که تشکیل شده حد اقلش اینه که بعضی مراد هست، بعضی مراد هست. اگه ما این قاعده رو بگیم مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائم است و اصلا هیچ مثلثی در خارج هیچ فردی نداشته باشیم که مجموعش با دو قائمه مساوی باشه، آیا چه قاعده‌ای به در کی میخوره؟ پس معلومه که این قاعده رو اگر کسی گذاشت حتما برای بعض به کار میاد. ما مجبوریم که قضایای مهمله را حمل بر قضیه محصوره جزئیه کنیم. حالا یا محصوره موجبه جزئیه کنیم اگر موجب است، یا حمل بر سالبه جزئیه کنیم اگر سالبه است. و این نتیجه شه. اون وقت در حقیقت محصوره بر میگردد، چی؟ مهمله بر میگردد به محصوره جزئی. پس بازم اصالت و حقیقت مال قضایای محصوره است. لذا شیخ و مقصود از علوم معرفت احوال موجودات متأصله است، و لذا ما در هر علمی حتما قضایای محصوره میخواییم در مقام اثبات، و الا مهمله به کارمون نمیاد. لذا شیخ رئیس در شفا و اشارات قسمت سگانه شخصیه و محصوره و مهمله را ذکر کرده است و طبیعیه را از قسمت اسقاط کرده است. ببینید محصوره را چرا از قسمت اسقاط نکرد؟ برای اینکه میخوایم محصوره را برگردانیم به مهمله را مهمله را میخوایم برگردانیم به محصوره جزئی، ولذا قضایای محصوره را هم جزء تقسیم آورد، اما قضیه طبیعیه رو نیاوردن سن. یه قضیه طبیعیه به کار کی میاد؟ شما اگر گفته باشید کل انسان ناطق است یا مدرک است یا مثلا حی است مرید است و و و اینقدر میتونید محمول بیارید، این کار میرسه. بله گفتی کل انسان، این کار میرسه همه جا رو میگه. هر انسان به جای کار، هر انسان این کار میرسه، این قضیه به کار میاد. اما هر و کل رو بردار، بگو انسان ناطق است، انسان چه است، این به کار نمیاد. چرا؟ چون انسان طبیعته، انسان طبیعت. شما اگر گفتی انسان ناطق است، سوال میکنیم زید انسان است و انسان ناطق است، میشه اثبات کرد که زید ناطق است؟ ها آوردیم زید انسان است و انسان ناطق است، میشه اثبات کنیم در قضیه زید که آقا زید ناطق است؟ نخیر. چرا؟ چون موضوع قضیه شما در کبرا طبیعت انسان، درسته؟ طبیعت انسان. نگفتید هر انسانی ناطق است که زید هم جزء این هر باشه، نگفتید بعضی انسان ناطق است که تازه حالا بر فرض بپذیریم که زید جزء اون بعض باشه، لعل به این که اشکال کنیم که خب حالا زید شاید اون بعض دیگری باشه که ناطق نباشه، فرض حالا فرض بپذیریم. بالاخره کل و حل کار میرسه، اما به صرف طبیعت انسان ناطق است شاید زید نباشه. بله شاید زیدی بیچاره ضربه خورده، از مادرش متولد می شده، اصلا لال متولد شده، اصلا کر متولد شده، کی گفته؟ صرف این که انسان ناطق است حتما با زیدم ناطق باشه؟ تو این همه مردم الان می بینیم در کوچه و خیابون، چه بسا بیچاره کر و لال باشه، و چطور شده؟ طبیعت نمی تونه کار برسه. یا این که نه خیر، حالا هیچی که اینها به هر حال چون طبیعت است، طبیعت نمیاد روی افراد جز یا کل. خب مگر اینکه بگیم آقا این که ما طبیعت را گفتیم، بالاخره این طبیعت احتمال داره کل باشه همه را، احتمال داره بعضی از افراد انسان ناطق باشن. میگیم اگر اینه، پس قضیه مهمله شما برگشت به موجبه جزئیه. خب الان از شما سوال میکنم، زود جواب منو باید بدید. این قضیه زید انسان است و انسان ناطق است، زید ناطق است، این حالا چه شکلیه؟ ببینید اگر بخوایم انسان را کلی بگیریم، این میشه شکل اول. چرا؟ برای اینکه در شکل اول حد وسط در صغرا محمول بود و در کبرا چی؟ موضوع. درسته؟ اینجا هم پس میشه شکل اول، در صورت اینکه احتمال کل در کبرا صحیح باشه. ولی ما چون نگفتیم کل انسان ناطق است، هر انسان ناطق است، قضیه شد مهمله. وقتی قضیه شد مهمله، احتمال داره کل باشه که کل احتمالش ضعیفه، ولی حداقل اینه که احتمال قوی اینه که بعض باشه. و ما قضیه مهمله را برگردوندیم به موجبه جزئیه. حالا بفرمایید شکل اولش درست یا نه؟ نه خیر. چرا؟ چون شرطش این بود صغرا موجبه باشه، این که از کبرا چی بود باشه؟ کلی باشه، با حال اینکه کبرا جزئی است. قضیه به هم خورد، نتیجه نمیده. خب بسیار خوب. ولذا شیخ اصلا قضیه طبیعی رو نقل نکرد. ما الان بالا هسته ها فرمودن چی؟ قضیه رو به چند قسم که چه طبیعیه، محصوره، مهمله، بله سه قسم، و چی بود؟ حملیه، چی؟ شخصیه. شخصیه، طبیعیه، محصوره. و شیخ فرمود اصلا طبیعیه رو نیاری، چون به کار نمیاد. چرا؟ برای اینکه طبیعیه یا بی خاصیته یا برمیگرده به همون محصوره جزئیه، دیگه محصوره خودش میاد دیگه، میخوام چیکارش کنیم؟ شخصیه بیاد، طبیعیه بیاد، چی؟ محصوره بیاد، مهمله میاد، طبیعیه رد بشه. بعد در حقیقت مثل اینکه مهمله هم داره میاد، مثل اینکه باز قضیه همون دو قسمه، یکی شخصیه است، یکی محصوره است. مهمله هم که بر میگردد به همون محصوره جزئی. این طوری پس کنو الان نتیجه گرفتیم که قضیه ابتدا شد چهار قسم، طبیعیه رفت کنار شد سه قسم، بعد مهمله هم برگشت به محصوره جزئیه، شده قضیه دو قسمی، شخصیه، محصوره. اون وقت شخصیه اینه که بگیم مثلا فلانی اینجوریه، فلون درخت اینطوریه، فلون آب اینطوریه، فلون دریا اینطوریه، اینا شخصیه. اما کلیش هر دریا، بعض دریا، هیچ دریا، اینها میشه محصوره. اگر طبیعت آوردیم گفتیم آقا دریا شور است، بالاخره آقا بدون دریا شور است، میگیم آقا این قضیه مهمل است، هر همه هیچی نگفت، اینو برمیگردونی به موجبه جزئیه محصوره، میگیم خب بس اینه که میگی بعضی دریا شور باشه، همه نباشه، چون احتمال همه خیلی ضعیفه. و مهمله هم در قوه جزئیه است و در محصوره جزئیه، محصوره موجبه جزئیه موجود است، چون مهمله احتمال داره کل، احتمال داره بعض، بعضش قدر متیقنه، پس میشود همون موجبه جزئیه محصوره. زیرا هر حکم بر افراد، بر افراد موضوع صدق آمد، هر حکم بر افراد موضوع صدق آمد. الان ببینید موضوع ما در کبرا چی آقا جان؟ به عنوان مثال و انسان ناطق است، حکم کردید به نطق بر انسان. هر حکم بر افراد موضوع، هرگاه بفرمایید، هرگاه حکم، حکم چی؟ حکم به نطق. هرگاه حکم بر افراد موضوع، افراد موضوع انسان صادق صدق آمد، این حکم، حکم به نطق، یا بر جمیع افراد بله صدق می آید، یا بر بعضی. این که گفتی چون قضیت که کل و هر که نداره، که گفتی انسان ناطق است، این حکم به نطق شما یا بر همه افراد صدق میاد، افراد انسان که در خارجن، یا بر بعضی. و بر هر یک از این دو تقدیر حکم بر بعض افراد، حکم بر بعض افراد صادق است، وگرنه اگر بعضی از افراد ولو یک نفر انسان ناطق نباشه، خب چرا میگی که انسان ناطقه؟ مثل اینکه بگیم آقا آمال علما داره، علمای مثلا چه؟ خب حالا بیایم بشمریم چند تا علما اونجا، نه نداریم، اون کوچه چی نداریم، اون خیابون نداریم، این خونه نداریم، در آخر یک عالم هم پیدا نکنیم. بگیم خب پس شما گفتی این آمال علما داره، بس کو؟ و ما یکی پیدا نکردیم که. پس قدر متیقن اگه شما دارید حرف میزنید انسان ناطق است، پس بعضیش بود قطعی. حکم بر بعض به طور مطلق، یعنی بدون تعیین، حکم بر بعض به طور مطلق یعنی بدون تعیین صادقه. چون ما الان در اینجا اومدیم مطلق گفتیم که انسان ناطق است، چون این مطلق بدون تعیینه، حکم بر بعض میبینیم درست در میاد، اما حکم میخواید بر کل بفرمایید درست در نمیاد، چون کل صرف یک احتماله. ولی و این مهمله است، پس مهمله و این خیلی جالب الان این لفظ، پس مهمله و جزئیه متلازمند. هر کجا قضیه مهمله است جزئی است، هر کجا قضیه جزئیه شده که بله چی معلوم میشه مهمله است. یعنی اگه جزئیه سوردار باشه که نه، این تلازمش از او طرفه، هر کجا که مهمله شده جزئیه میشه. پس طبیعیه رفت دنبال کارش، بعد مهملم که برگشت به محصوره جزئی، قضیه شد یا شخصیه یا محصوره صدقه. و بالعکس، یعنی هرگاه مهمله صدق آمد، جزئیه صدق میآید و بالعکس. حالا از عبارت شیخ رئیس، شیخ رئیس در دانشنامه در این مطلب گوید حکم مهمل حکم جزئی است، زیرا که چون گویی مردم چنین است، مثلا مردم عادلند، درسته؟ چنین است، مردم عادلند. خب الان حکم به عدالت مردم کردید، مردم عادلند، مردم چنین است، گفتار تو گفتار تو مردم گفتار تو مردم تو این موضوع شاید که همه مردم باشن و شاید مردمی باشن، یعنی یه تعدادی از مردم، یه عده، شاید مردمی باشن، مردمی را باشد که همه مردم مردمن و مردمی نیز مردم است. پس برخی مردم به یقین است اگر این حکم رو کردی، برخی، و همه مردم به شک. این که میگیم آقا شما فرمودید مردم عادلن، همه رو میفرمایی، میبینیم چون قضیه کل سور نداره، همه رو آدم مشکوکه، شاید همه نباشن، ولی خب حداقل اینه که بالاخره این قضیه رو گفتی، بعضش باید بگیره که قطعیه. و همه مردم به شک، یعنی شمول این قضیه شما همه را مشکوکه، این خیلی احتمال دور که برخی، بله، چنان که اگر کسی گوید برخی مردم چنین است، از اونجا واجب نیست که برخی دیگر به خلاف اون بود، زیرا که چون همه بود برخی نیز بود. وقتی حکم بره روی همه، قطعا بعضم در تحت کل قرار میگیرد. پس حکم بر برخی باز ندارد که بر برخی بر دیگر برخ همچنان بود، چون حکم جزئی میشه دیگه، و مهملم که اون جزئیتش مسلمه و لذا همه رو نمیگیره. ولیکن به برخی یقین بود و بر همه به شک. پس پدید آمد که حکم مهمل همچون حکم جزئی بود. مهمله برمیگرده به جزئی. اگر ما گفتیم مردم عادلند، بله، پس معلوم میشود بعضی مسلم هست، بعضی دیگر. حالا اگر اینطوری گفتیم آقا زید از مردم است و مردم عادلند، میشه نتیجه بگیرید که زید عادل است؟ ها؟ نخیر. چرا؟ چون کبرای شما قرار شد شکل اول کبرا موجبه چیز کلیه باشه، حالا یا موجبه یا سالبه، این کبرا شما کلی نیست، چون قضیه شما کل نداره، مهمل است. وقتی مهمل شده بعضش مسلم، کلش مشکوک. بله، کل مشکوکه، بعض مسلمه. اون وقت نتیجه میشه موضوع کبرای شما جزئی است. وقتی جزئی شده کبرا میشه جزئی، شکل اول با جزئیت کبرا نتیجه نمیده. ولی اگه بگی زید عادل است، یک کسی به روی شما در میاد میگه آقا شاید این زید از اون بعضی که عادلند نباشه، از اون غیر عادل ها باشه، نتیجه نمیده. و قضیه شخصیه، حالا برگردیم دنبال قضیه شخصیه، چون شما فرمودید که اونی که در علوم معتبر است قضیه محصور است. قضیه شخصیه ما ارزش نداره. قضیه شخصیه درست هست اما ارزش علمی نداره. مثلا یک مهندسی بگه آقا بنده فلون سنگ فلون معدن رو بررسی کردم، خاصیتش اینه، پس بدونید از این بعد که کل سنگ ها اینه. آقا شما فلون سنگ رو بررسی کردی؟ این مربوطی به اون معدن خاصه، این چیکار به همه داره؟ همیشه قضیه شخصیه روی فرد دیگه. بله آقا، قضیه شخصیه همیشه فرد خاصه، یا فردی از درخت، یا فردی از آب، یا قطره ای از دریا. بله، که فرد نمیتونه نتیجه کل رو بده. شما الان میبینید گاهی یه حوض آب داریم و در این یه حوض آب میبینید یه بخشش یه مزه‌ای داره، بخش دیگرش طور دیگر، یه بخش یه رنگی داره، بخش دیگرش طور دیگر. بگیم آقا ما یه قطره ای از این آب را بردیم آزمایش کردیم، به عنوان مثال، الان مثل آزمایشاتی که میکنن، آب فلون چشمه رو ما بردیم آزمایش کردیم، این آب خراب بود. خب چه دلیل داره که این چشمه در کل سالش خراب باشه؟ شاید شما اون روزی که شما رفتید به یه دلیل خراب شده، به هزار و یک دلیل که ما نمیتونیم، شما نمیتونید حکم کلی کنید. هیچگاه در علم تجربی نمیشه حکم کلی کرد. شما آمدید این چشمه، این آب، این آب، ولی همین یک چشمه را آبش را در صد مورد گرفتی و بازم صد مورد از آب این چشمه است، نمیشه حکم کرد که پس این آب چشمه در تمام عمرش این طوریست. لعل به این که اون صد موردی که تو کردی در طی اون یک سال، در طی اون ده سالی مشکل داشت، اما ده سال قبلش نداشت، 20 سال بعدش نداشته باشه، حکم کلی نمیشه کرد. مگر اینکه بیایم قانون بدیم، مثل این که در مسائل طبیعی میگن آقا هر آبی که آفتاب شرق بر او بتابد و باد شرق بر او بوزد بهترین آب است. این قاعده خیلی خوبه، هر آب، هر چشمه. ولذا چشمه هایی که از مغرب به طرف مشرق میجوشن بهترین چشمه های روی کره زمین است. هر کجا دیدید بدونید این چشمه مختنم. او چشمه ای که از مشرق میجوشه میره به طرف مغرب، چون باد مغرب رو میخوره، یک، آفتاب شرق رو نداره، آفتاب غرب رو بعد از ظهر داره، دو، ولذا این بدترین آبه. یه قاعده کلی است. اینه که ببینید وقتی امام صادق میاد راجع به حلال گوشت و حرام گوشت حرف بزند، میگه هر تخم مرغی که، هر تخمی که این تخم بیضی شکل باشه معلوم میشه مال حلال گوشتی، اما اگر اونطوری نباشه، دو سرش پهن باشه، این مال حرام گوشت. این قاعده میشه قاعده کلیه. اما یکی بگه آقا بنده از اول عمر تا الان تمام تخمها را تک تک بررسی کردم، دیدم که اینهایی که دو سرشون چه است، این اینه، میشه حکم کلی بکنه که آقا پس حلال گوشت اینه، پس حرام گوشت اونه؟ نمیشه. چرا؟ چون تمام این یک عمرش تمام جزئی است. این مرد تخم، اون تخم، اون تخم، حکم به جز را نمیشه در کل پیاده کرد. ولذا چون تمام علوم تجربی آزمایش هایشون جزئی است و جزئی موضوع قضیه، بله، شخصیه است، قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست. این چه میشه که اصلا قضیه شخصیه، هیچ علمی قضیه شخصیه براش معتبر است. میبینید که ما این همه آزمایشات میکنیم. الان میبینید تمام اطبای روی کره زمین همه بل اتفاق میفرمایند که آقا جان میشه ولی گوش اون یه شخصیه در علوم معتبر نیست. اینطوری برگردیم، ما 5 میلیارد آدم روی کره زمین داریم، بگیم آقا ما این 5 میلیارد بجز یک نفرش رو ندیدیم، بجز یک نفرش یک اینها رو دیدیم همه دارای دوتا گوشن. پس معلوم میشه اصلا انسان دارای دوتا گوش است. نمیشه از این حکم پس نتیجه بگیری، نمیشه. نتیجه پس رو ما نمیتونیم از جنبه علمی بگیریم. چرا؟ برای اینکه تمام این 5 میلیارد تک تک آزمایش شده، اینا همه قضیه شخصیه. زید دوتا گوش داشت، عمرم دوتا گوش داشت، این آقام دوتا گوش داشت، اون آقام دوتا، اونم دوتا، اونم دو. حکم شما روی کی رفته؟ روی این آقا، اون آقا، اون آقا، اون خانم، اون خانم، اون خانم رفته. نتیجه‌ای که میخوای از این بگیری چیه؟ اینه که آقا پس هر انسانی دارای دوتا گوش است. آخه این قضیه تو قضیه محصوره کلیه است. تو قضیه محصوره کلیه رو چجور داری که از یک شخص یک شخص یک شخص داری انتظام میفرمایی؟ هیچ نتیجه منطقی نمیده. نتیجه منطقی نمیده. چرا؟ برای اینکه یکی شد برگرده بگه آقا از این 5 میلیارد شاید اون یک نفر رو ما پیدا کنیم این دو گوشو نداشته باشه. شاید دیگه. همین یک شاید بگه کافیه که اون پس هر انسانی دو تا گوش دارد، این یک نفر احتمال دارد که نداشته باشد، اون هر رو به هم میزنه. اون هر به هم میخوره. و قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست و اهل نظر یعنی آیون منطقیان و فلاسفه نظر به جزئی ندارند، اصلا با جزئیات کاری ندارند. این کیه، اون کیه، این شخص، اون اینا رو کار نمیشه، زیرا جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. شما با جزئی نمیتونی بری کسب کنی. الان همینه که گفتم اومدیم از این 5 میلیارد به جز یک نفر تمام رو آزمایش کردیم، این جز اون جز، نمیتونی از این کسب کنی بگی پس هر انسانی دارای فلان است. این مبدأ کسب شما نمیتونه بشه، کاسب نیست. این قضیه جزئیه به شما نمیتونه یک حقیقت کلیه را بدهد، به شما کسب بدهد. نخیر. مکتسب هم نیست. یعنی چه؟ یعنی نه معرف است نه معرف. اگر شما این جزئی را پیدا نکردی، نمیشه از یک جزئی دیگر این یکی را بگی پس این یکی هم اینطوری است. نمیشه. اون تمام را آزمایش کردی، نمیتونی بگی که یک انسان باقی مونده در طول کل کره زمین، این یکی رو ما هنوز پیدا نکردیم، ولی آقا چون اونها اینجوری بودن معلوم میشه این یکی هم اینجوری هست. نه خیر، این یکی مکتسب نمیشه. نه اون جزئیات کاسب ایشون میشن، نه ایشون مکتسب اونها واقع میشه. جزئی نه معرف است و نه معرف. کاسب یعنی چه؟ کاسب دهنده است. شما این جزئی رو ببینی این به شما یه قانون بدهد، نمیشه. و مکتسب گیرنده است. این جزئی رو ببینی و در یک جزئی دیگر حکم اون جزئی را بگیری، اینم نمیشه. جزئی کاسب نیست، یعنی معرف بالکسب، به کسب، معرف تعریف کننده، روشن کننده نیست. و مکتسب نیست، یعنی معرف نیست، معرف بالفتح، معرف نیست. پس دانسته شد که غذایای معتبر در علوم محصورات اربع است. پس 4 جور قضیه داشتیم. طبیعت بیچاره ریشش زده شده، بعد قضیه مهملم که برگشتش به موجب جزئیه شده، البته موجب جزئیه میشه جزء محصوره، و از اون طرف قضیه شخصی هم که در علوم معتبر نیست، به کار نمیاد. درست هست اما به کار علم ما نمیاد. ولذا تمام این قضایای شخصیه آزمایشات در جهان به کار این که کار مردم روزمرگی رو پیش ببره این به درد میخوره، اما به درد علم نمیخوره. نمیشه که از اینها علم درست بفرمایید، عنایت داشته باشید به ارزا. نمیشه که از اینها علم درست کنید، از اینها علم پزشکی نمیشه درست کرد. بله میگیم آقا این مقدار آزمایشات میکنیم، فعلا داریم مردم پیشو میبریم، این اندازه درسته. نتیجه زمانی اینطوری داره، اما آزمایشات نتیجه علمی کلی نخواهد داشت، چون جزئی نکاسب است نمکتسب. والحمدلله رب العالمین.